السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بعث الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد على محمد آل محمد وعجل فرج صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله روحي بأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وجعلنا من خير عوانه وأنصاره وشيئته والمستشهدين بين يديه وامنن علينا برضا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. اللهم كل وليك لحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. أصحاب صدقه اگر هستن زحمت بکشن صدقه جهت سلامتی امام عصر علیه السلام تسلای دل امام عصر علیه السلام رو جمع بکنن. ببخشید از اون هدیه محضر نورانی مقدس مطهر اول مظلوم عالم آقا و مولامون امیر المؤمنین علی بن ابی طالب اولاد کرامشون هدیه محضر ابا عبدالله الحسین علیه السلام وجود نورانی حضرت قمر منیر بنی هاشم اصحاب و یاران با وفای حضرت شهدای دشت نازنین کربلا شهدای 8 سال دفاع مقدس شهدای مظلوم مدافعان حرم مدافعان وطن مدافعان امنیت و سلامت شهدای مظلوم غزه شهدای مظلوم غزه شهدای مظلوم غزه سید و شهدای جمهور و خدمتمون هست آیت الله رئیسی و همراهانشون سید و شهدای جبهه مقاومت حاج قاسم سلیمانی عزیز و همراهانشون صلوات خط کنید. آل محمد و عجل فرج هدی محضر مقدس مطهر و منوره بی بی دو عالم حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها مادر بزرگوارشون حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها دختر گرانقدرشون حضرت زینب کبرا سلام الله علیها حضرت ام کلثوم سلام الله علیها خانم حضرت رقیه حضرت سکینه سلام الله علیهما هدی محضر کریمه اهل بیت خانم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها هدی محضر خانم حضرت ام البنین سلام الله علیها صلوات عنایت کن محمد آل محمد و عجل سلامتی و تعجیل در امر ظهور حضرت بقیت الله العظم روحی به ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا تسلای دل داغدار مبارک حضرتشان صلوات خط کنید. محمد از جمله عرض تعزیتی که امروز شیعیان به هم دیگر میرسن باید بگوییم اعظم الله اجورنا و اجورکم به مصابنا بالحسین علیه السلام و آنچه که مهمه و در ادامه هم باید عرضه بداریم اینه که مطالبه داشته باشیم درخواست و مسئلت داشته باشه و جعلنا و ایاکم من الطالبین بثارهی معولیهی الامام المهدی من آل محمد صلوات الله و سلامه علیه. انشاءالله در این مسیر در رکاب امام عصر علیه السلام به خونخواهی ابا عبدالله الحسین علیه السلام پا رکاب حضرتش باشیم تربیت بشیم برای اینکه انشاءالله بتونیم امام عصر علیه السلام رو نصرت عنایت کنیم. امت پیامبر کاری رو انجام دادن در امروز در نوع خودش، در رذالت، در بیرحمی، در بدجنسی، میشه گفت که یا بی نظیره یا کم نظیره. حالا گاهی برای غریب به ذهن، به خصوص برای بچه های نسل امروز، اینکه خب جنگ رو همه میفهمن و جالبم اینه که در تمام مبانی گروه های مختلف اسلامی جنگ آدابی تعریف شده داره. فقه همه هم یک جنگ رو تعریف کرد، یک جنگ رو میفهمه. یعنی حتی اگر ما بگیم که کسانی که کربلا رو رقم زدن اینها از غیر شیعه بودن، ولی خب به ظاهر مسلمون بودن دیگه. به هر کدوم از اون چهار در واقع مبانی فقهی اهل سنت هم میخوان قائل باشن که نیستن، باز این مدل جنگ و این اتفاقاتی که رخ داد به اون مبانی چهارگانه گروه های مختلف اهل سنت هم این مدل جنگ حرامه. اما میبینیم امت پیامبر به نام خدا، برای رضای خدا، برای رفتن به بهشت تکبیر گفتن و سر از تن پسر رسول خدا جدا کردن. و اگر مراقب این گونه تغییر سبک زندگی ها، انحرافات و بدعت ها نباشیم، چه بسا در واقع ما جز کسایی که باید ظهور رو، نقش ما، نقش فردی ما، نقش اجتماعی ما میتونه ظهور رو تعجیل بندازه، نمیتونیم اون نقش واقعی خودمون رو ایفا بکنیم. این که سبک زندگی هم ولو در این ایام، حالا محرم خیلی سبک زندگی بیانش سخته، گاهی ممکنه سوء تفاهم پیش بیاد، ولی عرض من اینه که به عرض بندم خواهند رسید. دوستان، برادران و خواهران، سبک زندگی یکی از مباحث ضروری است. میگن هر جایی میخوای ببینی درست داری زندگی میکنی یا نقطه واقعی خودت رو میخوای تشخیص بدی، ببین دشمن کجا رو داره مورد هدف قرار میده. دشمن امروز هیچ جایی رو بیشتر از خانه های ما مورد هدف و حمله و جنگ نرم خودش قرار نداده است. سیه به زنگاهیه و اگر مراقبت نکنیم، اگر تشخیص ندهیم، اگر در پی درمان نباشیم، طبیعیه دین داریم، نه امام حسینی هم گاهی فکر میکنیم هستیم، اما اونجایی که باید رفتار حسینی داشته باشیم خبری نیست. اونایی که میگن رفتار امام حسینی باشیم اما رفتار حسینی درشون وجود نداره، یکیش همینه دیگه. ما میام هیئت گریه کنیم، هیئت ما رو سیاسی نکنیم. الفبای حرکت امام حسین علیه السلام یه حرکت سیاسی بوده. یعنی اگر قرار است ما امام حسین منهای سیاست رو بشناسیم، حتما ای امام حسین فرزند امیرالمؤمنین نیست، یه امام حسین دیگه ای ساختیم برای خودمون رو تو ذهن خود. امام حسینی که در دهه 60 در کربلا با این وضعیت به شهادت رسید، یکی از مهمترین ابعاد زندگی ای امام حسین سیاست بود. اساساً هم اینها، این بزرگواران که به عنوان الگو شاخص ساست العباد هستند، اینها برگرفته از مکتب نبوی است. نبی مکرم اسلام او لحظه ای که اقدام کردن به تشکیل حکومت اسلامی، یعنی علنا اعلان کردن که اسلام یک مبنای سیاسی دارد. حالا زمینه ظهور و بروز و تجلیش طبیعیه که ممکنه متفاوت بوده باشه، در اون شرفی نداری. اینکه در طول تاریخ حالا چرا ما دیگران فکرش رو نمی کن. اون باوری که حضرت امام رحمت الله علیه از سیره اهل بیت دریافت کرد، در اون لحظاتی که حضرت امام با همین روزه ها هم شروع کرد دیگه، امام قبل از سال 42 شروع کرد. امام چگونه به این باور رسید که ما میتوانیم؟ برداشت حضرت امام رحمت الله علیه از تداوم مکتب ابو عبدالله الحسین علیه السلام در ساحت اقدام، قیام و انقلاب حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، در سخت‌ترین شرایط یاد ما داد که ما میتوانیم. و آنچه هم که روش حساب کرد، روی سطح اندازه باور و تکیهش به حضرت باری تعالی، یعنی قدرت ایمان، خیلی تحویل و نمیدونم سایر امورات و تهدید دیگران برای امام تو رفتار عرفانی امام نگاه میکنیم خبری نبوده. نه اون موقعی که داشتن می آوردنش تهران، از توی اتوبان بردنش توی بیابون جاده خاکی، که دیگه هر کسی که دو واحد اگر امنیت بلد بود میگفتن او لحظه اون فردی که در اختیار تیم امنیتیه، نمیگفتن دیگه بردنش که تمام باشه. حضرت امام رحمت الله علیه بعدن که باش مصاحبه میکنن میگن هیچ در دل من هیچ اتفاقی رخ نداد. این باوره، و این باور اگر در نسل امروز ما تقویت نشود و نتوانیم اینو جا بندازیم، به نظر میرسد که ما از راه و مسیر ابو عبدالله الحسین علیه السلام داریم فاصله میگیریم. بعد دوم بحث سبک زندگیه. پیامبر عظیم و شأن اسلام یک مدینه فاضله رو طراحی کردن، مبانی این حکومت اسلام واقعی رو برای مردم بیان کردن. آیات الهی آمده است کلیات این مبانی رو بیان کرده، پیامبرم آمده است لتبین للناس برای مردم بیان کرده، دونه به دونه رو برای مردم بیان کرده. در واقع آنچه که قرار بود این مبانی رو از بین ببره رو هم بیان کردن، آفند و پدافند رو هم بیان کرده. حالا دیگه تشخیصش با مردمه، انتخابش با مردمه. یعنی حتی توی مسائل سیاسی در اون ترور گردنه هر شام میبینیم برای پیامبر اتفاق افتاد، عمار میاد از پیامبر سوال میکنه آقا شما که اینا رو شناختین، چرا مثلا دستور نمیدید اینا گردنشون رو بزنن یا مجازات کنن یا بازداشتشون کنن؟ پیامبر فرمودن که من در مقابل اذهان مردمم مسئولم، این باید بمونه مردم به این تحلیل برسن. لذا جامعه ای که تحلیل نداشته باشد او جامعه محکومه به شکست، به خصوص نسل امروز. فداتون بشم جوونا، احتیاج به تحلیل داریم. اگر تحلیل نداشته باشیم خودمون رفتارمون میشه مانع ظهور امام عصر علیه السلام. فکر میکنم هیئتم میرم، فکر میکنم کربلا و اربعینم میرم، و اینجوری نیست که از این مسیر به ظاهر خارج بشم، چون کسانی کربلا رو رقم زدن که نسبت به برخی از اصحاب امام حسین خیلی نمازخونتر بودن. اگر این تعبیر مال مرحومای مجتهدی نبود من خودم میترسیدم بگم، به امام حسین میترسیدم بگم. اما مرحومای مجتهدی میفهمن کربلا اینایی که تسبیح به دست میگرفتن فقط یقاشون رو اینجوری دکمه تقوا رو میبستن، اینها رفتن استخاره کردن حسین رو یاری کنن، یعنی لاتا اومدن پای امام حسین ایستادن. لذا اگر تحلیل نداشته باشیم صرفا به پیراهن مشکی، به این تسبیح، به این انگشتر، به این محاسن بنده ناچیز و کمترین نیست، به خدا که نیست. خیلی در طول تاریخ اسلام با همینا ضربه خورده. نمیخوام اینا رو نفی بکنم و جسارت نشه، میخوام بگم اگه اینها پیوست نداشته باشه فایده ای نداره. پیوست اینها تحلیله، پیوست اینا اینه که من ببینم تو این مسیری که به سمت ظهور دارم میرم یه جوری دارم زندگی میکنم که امام علیه السلام وارد منزل من بشود، نیم ساعت خونه من استراحت کنه، نه یه جوری دارم زندگی میکنم که اگه امام تو کوچه ما دارن رد میشن، به قول علما که فرض محال که محال نیست، امام میخوان خونه یه شیعهشون برن بشینن یه ساعت استراحت کن، در خونه من آخوند و زد، سری میگم برخی از وسایل رو جابجا کن امام نبینه، یا نه همینم اگر فکر میکنم باید برم چهار تا وسیله رو قایم کنم که امام نبینه، مثلا فلان عکس، فلان ساعت، فلان تابلو رو بگیرم، فلان وسیله رو بگیرم، بگم آقا امام داره میاد، ممکنه فلان بشه، یعنی من سبک زندگیم سبک زندگی اسلامی نیست. یهو امت پیامبر جابجا نشدند، طول کشید. در یک سیر تاریخی امت پیامبر کارشون به جایی رسید که دیگه همون امت برای خودشون تو خونه هاشون آوازخوان شخصی داشتن. عمره میخواستن برن به آوازخوان هاشون میرفتن، بهترین آوازخوان ها رو میآوردن تو مدینه میخوند براشون. کیا بودن؟ اینا امت پیامبر بودن. اما وقتی غافل شدن از مسیر پیامبر، از حکومت اسلامی پیامبر، از باید و نباید هایی که پیامبر براشون ترسیم کرد، ره در یک بازه زمانی به جایی بردن که ای امت پیامبر علارغم آن که بارها و بارها خودشان بودن از لسان پیامبر راجب امیرالمؤمنین شنیدن، به علی التیموتوم میدن، تذکر میدن مراقب رفتارت باش که اگر پاتو کج بذاری خونت حلاله، خونت مباهه. کیا هستن؟ اینها امت پیامبرن. اهل بیت در طول تاریخ توسط اممه، ولو به ظاهر اسلام باشه، آنچه که اذیت شدن توسط دوربریاشون اذیت شدن، آنچه که اذیت شدن توسط کسایی اذیت شدن که اهل نماز بودن، اهل روزه بودن، اهل جهاد بودن، اهل زکات بودن، اهل قرآن بودن، اهل همه اینها به ظاهر بودن، اما به روح قرآن، به روح عبادت، با آنچه که پیامبر معرفی کرد بندگی نکردن، بلکه مدل بندگی را طراحی کردن که نفس من، گروه من، حزب من، جریان سیاسی من، جریان اداری و مالی من اگر جور در اومد من وای میستم، اگه نه مسیرم عوض میکنم. نه، یه وقتی مسیر تو عوض میکنی میشه یکی، در کنار این که مسیرم رو عوض میکنم به اون مسیر صراط مستقیمم صد تا فوش و غلط انقلتم برش وارد میکنم. خیلی امروزیه. لذا اگر سبک زندگی را توجه نداشته باشیم و عنایت نداشته باشیم، میبینیم که دشمن در جنگ نم کاری میکنه نام علی حتی از ذهن مردم خارج بشه و حافظه تاریخی مردم عموما کوتاه مدته، حافظه تاریخی مردم عموما ضعیفه. مگه این مردم نمیدانستن علی کیه؟ مگه نمیدانستن این امیرالمومنین براشون چه کار کرده؟ مگه این همه خدمات امیرالمومنین رو ندیدن؟ مگه این همه جانفشانی مگه این همه این مردمی که اونقدر رشد پیدا کرده بودن؟ ها قرآن میگه این مردم رشد پیدا کرده بودن، عرض بنده نیست، قرآن کریم میفهمن این مردم به یک سطحی از رشد رسیدن نسبت به نبی مکرم اسلام، میفهمن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، به پیامبر کیا، مردمی که ما بهشون میگیم عرب جاهلیت، اونقدر رشد پیدا کرده بودن میگفتن یا رسول الله تو به ما، بر ما ولایت داری نسبت به زندگی من. اما چی شد این مردم در یک ساحتی از انحراف قرار گرفتن، یه جوری زندگی هاشون عوض شد، دیگه رسیدن به اینجا که به تو چه به من چه، کلا خودتو محکم بچسب باد نبر. مثل شما تو همین فیلم مختارنامه هم که نگاه میکنید، ده ها بار نگاه کرده ایم، یکی از آنچه که اتفاق میفته این نبود مردم ندانن حسین ابن علی کیست. میگه آقا زندگی خرج داره، بچه دم وقت داریم، تا کی قرار ما قاطی اینا بشیم؟ تا کی قرار ادامه پیدا کنه؟ لذا خیلی ها در درون شهر کوفه بوده ان حسین علیه السلام را میشناختن، انتصاب حسین ابن علی به پیامبر رو میدانستن، نه حقانیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام رو هم میدانستن، اما وقتی میخوان بیان اهم و مهم بکنن، امتیاز دهی بکنن که کجا باید وایستن، اصل چیه و فرع چیه، تشخیص اصل و فرع رو نمیتونن انجام بدن. تحلیل خوشبینانش اینه، نمیتونستن شماره گذاری بکنن بگن ای اصل اون فرع، اصل امامته، اصل ولایت، دیگر چیزهایی که امروز داریم بهش دین رو کنار میذاریم به بهانه‌های مختلف، بهانه‌های بنی اسرائیلی میاریم، اونها جزء فروعاته. اصل وقتی تثبیت شد اون وقت ما باید به دنبال فروعات برویم. مردم در اون روزگار اول رفتن سراغ فروعات، گفتن آقا ما فروعاتمون میلنگه، امروز زندگی من خرج داره، امروز سفره من مشکل داره، آقا اومده صحبت از امام داره میکنه. اینن تاریخی ما وقتی داستان قصب خلافت جایی که حق امام مجتبی علیه السلام بود اتفاق بیفته، خب حضرت وقتی رسید به خلافت همه بهانه می آوردن آقا این چه فیش حقوقیه، زندگی همون نمی چرخه، اموراتمون نمی چرخه. امام مجتبی علیه السلام فرمودن که من اصلاحات رو آغاز میکنم، اصلاحات رو هم آغاز کرد، اما سفره دشمن به ظاهر رنگین تر بود. لذا می رفتن، لذا کسانی امام رو تنها گذاشتن، آقایون فداتون بشم، کسانی امام مجتبی علیه السلام رو تنها گذاشتن که تو سپاه امام مجتبی بودن. من نمیدونم تنها گذاشتن ما نسبت به امام زمانمون چجوری باید بشه تا یه تلنگوری به ماها بخوره. قوم و خیشاشون هم بودن، فک و فامیلاشون هم بودن. یه مرحله وقتی بهش پیشنهاد میدن به عبیدالله ابن عباس، دیگه پسر عموزاده امام مجتبی علیه السلامه، مردم هم نگاه میکنن میگن خب حالا اینم انتصاب به پیامبر داره، اونم انتصاب به پیامبر داره. بعد ببینی شکل کار چقدر خوبه، وقتی اون پول پیش رو مرحله اول رو دریافت میکنه، 8,000 نفر رو بر میداره با خودش لشکر امام مجتبی رو خالی میکنه، یک قرون اون پول رو برای خودش و دوروبریاش هم خرج نکن، به هر جایی میرسید، ببخشید آقای علما اسخاین، به هر امام جماعتی، به هر کت خدایی، به هر بزرگتری تو هر محلهی میرسید یه پولی بهش میداد. ما اهل بیت هممون کریمیم، کی میتونست در فضای جامعه شناسی 1400 سال پیش تشخیص بده که این آدمی که به نام پیامبر، به نام اهل بیت پیامبر داره کار میکنه برای چی داره کار میکنه؟ تشخیص برای مردم سخت. لذا امام مجتبی علیه السلام برای اینکه اصل دین باقی بمونه، نسل شیعه باقی بمونه، یه نرمش قهرمانانه انجام دادند و اون مسائل اتفاق افتاد. اما اونی که امام رو تنها گذاشت، امام به این روز مبتلا شد، خودیا بوده. اصلا فکر میکنم ما همیشه مشکلمون خودیا هستن، ما با خودیا جرئت نمیکنن به ما چیزی بگن. همین الان خودمونم همینجوری هستیم، ما همه به نام امام حسینیم، همه با هم دیگه بازی میکنیم، همه آبرو هم دیگه رو میبریم، همه زیرا با هم دیگه رو میزنیم، همه سعی میکنیم که در واقع مگس صفت یه چیزی رو پیدا کنیم، سری برلش کنیم، سری نمیدونم فلان کنیم، سری به قول شما امروزی های توییتش کنیم، نمیدونم پستش کنیم، باز به قول شما امروزی ها وایرال بشه، ها دیده بشه، به چه قیمتی؟ یا ما امت پیامبر هستیم یا نیستیم؟ اگه هستیم که میفرمایند حرمت آبروی مسلمان از پرده کعبه برتره. من این سبک زندگی رو بلد نباشم، خیلی راحت با آبرو هم دیگه بازی میکنم، بعد میام تو مجلس امام حسینم میشینم فداتون بشم، او اثر وضعی واقعی در ما اتفاق نمیفته. اینا جز آموزه هایی است که باید یاد بگیریم تا برسیم سر سفره و دستگاه بی نظیر و بی بدیل ابا عبدالله الحسین علیه السلام، دستگاهی که یه جمله عرض بکنم، قدر روزه را بدانیم، به سال نوری هم عرض میکنم، نه به این سال و روز و ساعت من و شما. ملائک مقرب الهی اینجوری نیست که به راحتی بهشان اجازه داده بشود شب جمعه بیان برن کربلا، توی نوبت باید بمونن. معلوم نیست هر چند سال، چند ده سال، چند صد سال نوبتشون بشود یک شب جبه میمبرن در کربلا حضور پیدا کنن. مجلس حسین علیه السلام اینقدر شرافت داره، اینقدر عظمت داره و اینقدر برکت داره که مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات باید بدانن وارد چه فضایی میشون، که حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها میفرماین در مجلس اقامه عزای فرزندم حسین نفس میکشی روایت میگه که تسبیح برات نوشته میشه. آه بیرون این حسینیه، خارج از فضای روزه، عزیزانی که تاج سر ما هستن تو این گرما بیرون نشستن فداشون بشن. خارج از فضایی که به نام حسینیه و روزه باشن، همه مجبوریم این دم و بازدم رو داشته باشیم. این دم و بازدم وقتی میاد توی تشکیلات و دستگاه ابا عبدالله الحسین علیه السلام، خدا اراده کرده که این دم و بازدم را مقدس بکنه. اصلا نمیفهمم آقا، من معرفت ندارم، شعور ندارم، اما همین که اومدم زیر بیرق ابا عبدالله الحسین علیه السلام، نفس میکشم تسبیح شمرده میشود. ببخشید، حضرت زهرا امضا کرد، ولی به گردن حضرت زهرا سلام الله علیها حق پیدا میکنه. خانم جان نفهمیدم، ولی سیاهی لشکر عزادارای پسرت حسین که بودن، میگه میشه این دستگاه حساب نکنن؟ میگه میشه این دستگاه مرحوم آیت الله همدانی، بهاری همدانی رحمت الله علیه، دعوتش میکردن به روزه، میگفت که اون جایی که مقدور بود میگفت من پیاده میام، بابت تک تک قدم هایی که به سمت روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام میرم، قیامت حضرت زهرا سلام الله علیها جبران میکنه. تک تک قدم ها، اقامه اعضایی که مرحوم شیخ جعفر میفهمند، من اجتهاد میکنم و فتوا میدهم هر جایی روزه ابا عبدالله الحسین علیه السلام باشد، اونجا حرم امام حسینه. حرم امام حسین چجوری میریم؟ با چه نیتی میریم؟ با چه امیدی وارد حرم امام حسین میشیم؟ وارد روزه امام حسین میشیم هم این گونه باشیم؟ چرا که ابا عبدالله الحسین علیه السلام، مادرشون حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها، قبلا حساب کردن، یه جوری حساب کردن که فقط کافیست بتوانیم انتصابمون رو به ابا عبدالله الحسین علیه السلام نگه داشته باشیم. و به مانند امروزی که روایات شیعه، نه روایات غیر شیعه، میگه امروز هیچ مار و عقربی به کسی نیش نمیزنه، وحوش روز عاشورا رو درک میکنه، حیوانات روز عاشورا رو درک میکنه، حیواناتی که پسا امروز وارد کربلا شده بودن از آب فرات ننوشیدن. چه سری وجود داره؟ چه کار کرده ابا عبدالله الحسین علیه السلام؟ من نگاه به ساعتم میکنم، این ساعت ساعتیه که دشمن طمع کرده و به سمت خیمه ها تیراندازی میکنه و بخشی از این تیرها چون در واقع مشعلاش اصابت میکرد به این خیمه ها، این خیمه ها آتش میگرفت. این ساعت بخشی از ابتدای امروز صبح جنگ شروع شد، بخش زیادی از اصحاب به شهادت رسیدن. حضرت 17 بار امروز به نقلی کمک طلب کردن. هل من ناصر ینصرنی؟ هل من معین یعیننی؟ یکی از اینها که منجر به آن شد دل حضرت شکست، حضرت گریه کردن. مختل می نویسه گریه شدید و بلندی. کجا بود؟ حضرت به خانم فضه فرمودن که این خیمه‌ای که بانوان هستن بگین حسین میخواد بیاد به هاتون خداحافظی بکنه. خانم فضه رفت بانوان همه آماده شدن، ابا عبدالله الحسین علیه السلام وارد خیمه شد، دید همه ایستادن، همه این چادرها رو به کمر بستن، همه با مغنه صورتاشون هم بستن، فقط چشاشون پیداست. حضرت یه نگاهی کردن، دیدن یه عده چوب دستی به دستشونه، یه عده شمشیر به دستشونه، یه عده نیزه به دستشونه. آقا فرمودن شما رو چرا در این هیبت میبینم؟ عرض کردن پسر زهرا، صدای غربت شما رو شنیدیم. آقا دیدین دیگه کسی برات نمونده. جو میگن که ابو عبدالله الحسین علیه السلام بلند بلند گریستن. برای این بزرگواران دعا کردن. یه نکته ای رو هم بهشون سپردن که تاریخ و مختل میگه که اینها جامعه عمل پوشوندن. کمتر ازشون یاد میشود ها. خیلی از اینها توی همین مسیر به شهادت رسیدن. فهمودن هوای بچه های منو داشته باش. لذا امروز بعد از ظهری که نانجیب ها حمله میکنن به سمت خیمه ها، خیلی جاها اینها سپر بودن و در واقع می اومدن جلو حضرت رقیه، حضرت سکینه، حضرت ام کلثوم. این کتک ها و این شلاق ها به اینا بخوره، اما به این مخدرات آسیبی نرسه. ابا عبدالله علیه السلام از خیمه اومدن بیرون، حضرت خیلی دلشون شکست. برخی از گزارهای تاریخی داره که اینها همراه امام حسین برخی اومدن بیرون، اصرار به این داشتن پسر فاطمه اجازه بده ما هم در این دفاع از تو به شهادت برسیم. اینجا ابا عبدالله الحسین علیه السلام دوباره گریستن، فرمودن برین داخل خیمه، جهاد از شما برداشته شد. همون یه مأموریتی رو بهشون داد و اینها تا به مدینه برسن مأموریتشون رو به بهترین وجه ممکن انجام داد. درسته ما میگیم اینا کنیزان بودن، همراهان بودن، هرچی که بودن، اما حتی شما یک دونه نسخه گلگی از اینها در طول این سفر نداره. جایی شکایت کرده باشن ندارن، جایی این بانوان فرار کرده باشن ندارن. چند تا خداحافظی داشت دیگه. خداحافظی بعدی حضرت آمد وارد خیمه وجود نورانی امام سجاد علیه السلام شد. حضرت به اراده الهی در تب می سوختن. ابو عبدالله الحسین علیه السلام وقتی وارد خیمه شد، امام شناسی رو ببینین آقا، کاری به پدر و پسر نداره، برای اینکه ادب محضر امام رو رعایت بکنه. تازه به پدرش چیزی نمیگه، به امامش چیزی نمیگه، صدا میزنه عمه جان، زینب جان کمک کن، من دست و بال خودم رو جمع بکنم در محضر امام. صدا میزنه میگه بابا جان امروز برادرم علی اکبر سراغی از من نگره. چندین بار میومد به من سر میزد. آفرمودن قد قتل. عرض کرد بابا جان پسر عموم حضرت قاسم امروز احوالی از من نپرسید. آفرمودن قد قتل. و آقا پس حبیب کجاست؟ چند نفری رو که اسم برد امام سجاد علیه السلام، ابو عبدالله الحسین علیه السلام گریستن. فرمودن همین اندازه بهت بگم، در میان ما از مردان جز من و شما کسی نه. صدا زد عمه جان، زینب، عصای من و شمشیر منو بیا، من نمیتونم ببینم امامم اینقدر در غربت قرار گرفته. آقا ابا عبدالله الحسین علیه السلام گریستن، خطاب به خواهر فرمودن احبسی، مراقب باش از خیمه بیرون نیاد. حضرت آمدن بیرون خیمه دوباره گریستن. یکی از اون جاهای دیگری که حل من ناصر طلب کردن، حضرت اون لحظه بود که در درون گودی قتلگاه بود. حضرت زینب میرفت و میومد دیگه، هم باید مدیریت میدان رو میکرد، هم باید مدیریت خیمگاه رو انجام میداد. وارد خیمه امام سجاد علیه السلام شد، سوال کرد چه اتفاقی داره میافته که زمین آرامش نداره؟ عمه جان دامن خیمه رو بالا بزن. یکی دو شب پیش عرض کردم براتون، حضرت اونجایی که از روی مرکب به زمین آمد با گودی قتلگاه فاصله داشت دیگه. حضرت در واقع آمده بود یه جایی که به خیمگاه دید داشته باشه، لذا دامن خیمه رو که بالا زد گفت اونجا چرا اینقدر شلوغه؟ پسر برادرم، دشمن اونجا پدرت رو تنها گیر آورد. اینجا دیگه اصرار کرد، یه دست عصا گرفتن یه دست شمشیر به دست گرفتن، از خیمه ها آمدن بیرون به سمت گودی قتلگاه حرکت کردن. ابو عبدالله الحسین علیه السلام از داخل گودی قتلگاه اشاره کرد، زینب جان این بقیه امر امامت رو برگردون به خیمه. امام سجاد علیه السلام رو برگردون، اما دل خود زینب که آروم نمیشه. صدای حلم ناصر برادر رو میشنوه، مگه میتونه آروم باشه؟ دوباره خودش برگشت، هی میاد بالای بلندی نگاه میکنه، دوباره برمیگرده به عقب. ابو عبدالله الحسین علیه السلام در هر مرحله هم به سمت خیمه عنایت دارن، مهمه براش. هی برمیگردن تکبیری میگن که اهل خیمه خیالشون راحت باشه. از جمله جاهای دیگه که بانوان نقل میکنن و دلشون شکست به مظلومیت ابا عبدالله الحسین علیه السلام گریستن، این بود دیدن که آقا دست انداخت دور ذوالجناح. امام ما اینه با به ذوالجناح میگه حسینو حلال کن. خیلی اذیت شدی به خاطر حسین. لذا میگن که ذوالجناح اشاره میکنه، سرش رو برمیگردونه به سمت خیمه ها. آنچه که حالا نمیدونم چه عبارتی باید به کار برد، نمیفهمم راستش بخواید، اما آنچه که اتفاق افتاد، حضرت اومد حرکت بکنه. دیدن دیشب عزیز دلمون این روزه رو خوندن دیگه، آج محمد آقای عزیز، دیدن ذوالجناح حرکت نمیکنه. خانم حضرت سکینه سلام الله علیها، دخترم بذار برم، دشمن دیگه نزدیک شده. نه بابا باید پیاده بشی. پیاده میشه این نازدانه رو؟ آها، این رفتار عاطفی پدر و دختری منجر به آن شد. کاروان وقتی میخواد از اینجا حرکت بکنه، میبینن کاروان حیوان از جاشون تکون نمیخورن، اونا هم میفهمن، یعنی با نانجیبیشون میفهمن و میدانن این خاندان چه خاندانی هستن. چرا این مرکب ها حرکت نمیکنن؟ میگن حتما یکی از بچه ها جا مونده. خانم حضرت زینب سلام الله علیها فرمودن خودم میرم میارم.